بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم نجرب الحام ونتحدث الحام في هذه التجربة بالحام الزايا فإن سحى الحام رجل المقام الزايا من جهة قومه أحد المصادر الحجورية المعنى ده الموضوع له سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المتحد معه وجودا كما يستعلم منه قال الموضوع له من جهة الشموس بل قد يستعلم منه بعد تعليم موضوع له مثل ما إذا كان الشك في وضعه بمعنى أو من أوقات بعد ماذا علامات الدوم بود برأي العلاقين حقيقته
اثبات کند و علم پیدا کند به موضوع له از راه صحت سلب و صحت حمل است. اگر یه لفظی یه معنای شک داریم این لفظ برای این معنا وضع شده یا وضع نشده، یعنی این معنا موضوع له این لفظ هست یا نه، ولیکن موضوع له این لفظ را اجمالا و ارتکازا میدانیم فی الجمله، فقط طول و تفصیل جهات و حدودش را خوب ملتفت نیستیم. به اون معنایی که شک داریم این برای اون وضع شده یا نه، نسبت به اون معنا این لفظ را حمل می کنیم، البته نه خوش لفظ خوش را، بلکه لفظ را بماله من المعنى الارتكازی، با اون معنای ارتكازیش این لفظ را حمل می کنیم بر این معنا. اگر دیدیم این لفظ حمل میشه بر اون معنا، تفصیلا متوجه میشیم که اون معنا موضوع له این لفظ هست. اگر دیدیم این لفظ بر اون معنا، این لفظ با معنای اجمالی که دارد بر اون معنای تفصیلا هم نمی شود، می فهمیم که نه موضوع له این لفظ چیزیه و اون معنا هم چیز دیگره. این خلاصه صحت حمل و صحت سلب بود. منتها ایشون فرمود که برای توضیح مطلب ببینیم که کدام این حمل، آخر حمل دو قسمه، حمل اولی و ذاتی داریم و حمل شایع و ثنایی داریم. حمل اولی و ذاتی ملاک است اتحاد در مفهومه، یعنی مفهوما کار با وجود خارجی نداریم، انسان و حیوان ناطق در خارج یکیه یا یکی نیست، ما کار به این جهت نداریم، اصل مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق یکیه، اینه میگن حمل اولی و ذاتی، یا الانسان و انسانون از همه بالاتر. مثال برای حمل اولی و ذاتی اینه میگه انسان انسان است، مفهوم انسان خب هر مفهوم خودشه دیگه، هر مفهوم مرحله اول خودشه، سنگ سنگه، انسان انسانه، فرش فرشه، کتاب کتابه، اینا رو میگن حمل اولی و ذاتی، حمل مفهوم بر مفهوم. این یه هم دوم حمل شایع و ثنایی داریم. در حمل اولی و ذاتی نوعا متوجه باشن آقایان که فرد حمل نمیشه ها، دو تا مفهوم نوعا مفاهیم هم کلیه، دو تا مفهوم کلی به هم حامل میشه، مثل الانسان حیوان ناطق. آیا مفهوم انسان مفهوم کلیه یا جزئی؟ کلیه. این حامل میکنیم بر چی؟ بر حیوان ناطق. این حامل چه حملیه؟ حمل اولی و ذاتیه، چون کلی بر کلی حامل شده، اینه میگن حمل اولی و ذاتی. خب و گاهی بله نوعا اینجوریه، حمل مفهوم بر مفهوم و نوعا کلیه، یا مثلا الانسان و کاتبون. اگر ما بخوایم به حمل اولی و ذاتی حمل کنیم چجوری حمل میکنیم؟ مقصود ما اینه که آیا مفهوم انسان مفهوم کاتب هست؟ مفهوم کلیه انسان مفهوم کلیه کاتب هست یا نه؟ میگیم الانسان و کاتبون اگر صحت حمل داشته باشد، لیکن گفتم اینجا مفهوما صحت حمل ندارد. خب این حمل مفهوم بر مفهوم یه قسم حمل. حمل دوم حمل شایع و ثنائیه. حمل شایع و ثنائی دو قسمه، خوب متوجه باشید، حمل شایع و ثنائی به لحاظ اتحاد در وجود خارجیه. گاهی دو تا کلی را با هم حمل میکنیم، میگیم الانسان و ضاحکون. اینجا موضوع ما چیه؟ انسان، انسان که کلیه درسته؟ منطقه نه مفهوم انسان بلکه انسانی کلی، یعنی تمام افراد انسان، این مفهومی که اشاره به تمام افراده، تمام افراد انسان ضاحکون. این حمل در عین حالی که حمل کلی بر کلی شده، مع ذلک حمل شایع و ثنائیه. پس حمل کلی بر کلی منحصر به حمل اولی و ذاتی نیست. گاهی در حمل شایع و ثنایی هم حمل کلی بر کلی می شود، مثل الانسان و زاهکون. من که میگم انسان زاهکه، یعنی وجود انسان با وجود زاهک یکیه. کدوم انسانه؟ یه فرد رو در نظر دارم یا مجرد مفهوم انسان رو در نظر دارم؟ مجرد مفهوم انسان که اصلا در خارج وجود نداره. پس کی رو در نظر دارم؟ تمام افراد. یک فرد یا تمام افراد؟ و اگر تمام افراد در نظرم الانسان و زاهکون، این کلیه یا جزئی؟ میشه کلی. پس حمل شایع و ثنایی، گاهی حمل کلی بر کلی، منتها نه به قید کلیتش، یعنی به لحاظ تمام افراد، این در نظر باشه. گاهی حمل کلی بر فرده، حمل شایع دو قسمه، گاهی حمل کلی بر کلیه، این یه صورت، گاهی حمل کلی بر فرده، یعنی محمول کلیه ولیکن موضوع ما فرده. سه قسم حمل پیدا کردیم. یک قسم حمل اولی و ذاتی، حمل مفهوم بر مفهوم. این حمل اولی را ایشون گفت، فرمودن که علامت حقیقت و مجاز هست. هر جا که مفهوم با مفهوم صحت حمل داشت، میفهمیم که این مفهوم موضوع لی این لفظه، یعنی هر لفظی که برای مفهومی حمل شد، میفهمیم که اون مفهوم موضوع لی لفظه، و اگر حمل نشد، میفهمیم که نه، این معنا چیزیه و اون لفظ با اون معنای اجمالی که داره چیز دیگره، موضوع لش نیست. این قسم اول، قسم اول حمل علامت حقیقت و مجاز شد. اما قسم دوم دیروز رسیده بودیم، قسم دوم کدوم بود؟ حمل شایع و ثنایی. فرقش با قسم سوم چیه؟ خب احسن، با این که هر دو تا حمل شایع و ثنایی، قسم دوم حمل کلی بر کلیه و قسم سوم حمل کلی بر فرده، این دو تا. خب قسم دوم علامت حقیقت و مجاز هست یا نه؟ ایشان فرمود نه، اصلا ارتباط به حقیقت و مجاز نداره. الانسان و کاتبون، خب این حمل داره، صحت حمل داره، انسان کاتبه یا کاتب نیست؟ خب بلا شبه کاتب هست. خب با اینکه کاتب موضوع لی انسان با موضوع لی کاتب یک چیزه؟ نه، موضوع لی کاتب یعنی نویسنده، موضوع لی انسان یعنی حیوان ناطق. پس این حمل دوم کشف نمی کند که موضوع لی کاتب انسانه، بلکه از چی کشف می کند؟ کشف می کند از این که در وجود خارجی هر دو تا با هم متحد شدن، مثل مفهوم انسان و علم. و علم معنای چیه؟ آه این دیر کرده، معنای علم را هنوز بلد نیست. علم یعنی دانستن، انسان یعنی چی؟ یعنی حیوان ناطق. در جناب عالی هر دو تا وجود خارجیش یکی شده، شما هم عالمی و هم انسان. پس از این معلوم میشه که موضوع لی علم شماییم؟ نه، موضوع لی علم دانستنه، منتها در وجود خارجی این دانستن با شما متحد شده در وجود خارجی. قسم دوم علامت حقیقت و مجاز نیست. قسم اول علامت حقیقت و مجاز هست، قسم دوم علامت حقیقت و مجاز نیست. خب میرسیم به قسم سوم که امروز میخوانیم. قسم سوم چیه؟ موضوع ما یک فرده، یه دانه فرد، محمول ما اون لفظه با اون معنای اجمالی ارتکازی که دارد و ما بلدیم، به همون معنای ارتکازیش این لفظ رو حمل میکنیم بر این فرد. خب این علامت حقیقت و مجاز هست یا نه؟ میفرماید این دو جهت داره. به یک جهت میتوان بگوییم که علامت حقیقت و مجاز نیست، به یک جهت دیگر میتوانیم بگوییم از علائم حقیقت و مجاز هست. چطور دو جهت داره اگر گفتین؟ مثالش مثلا در مثال میخوایم توضیح بدیم. فرض فرمایید لفظ سعید در لغت عرب ما میدونیم که بالاخره خاک یقینا سعیده، ولیکن تفصیلا نمیدونیم که آیا سنگ رو هم سعید میگن یا نه در لغت عرب. سنگ رو اون وقت آیا تمام روی زمین را سعید میگن؟ سنگ باشد، شن باشد، گل باشد، خاک باشد، شن باشد، همه اینها را سعید میگن؟ یا اینکه نه، سعید خصوص خاک خالص رو میگوید. خب بالاخره معنای سعید را اجمالا میدانیم، نه اینکه اصلا ندانیم. خب اون وقت موضوع چی رو میخوایم قرار بدیم؟ شن را مثلا خواسته باشیم بفهمیم تیمم بر شن جایزه یا جایز نیست. خدا در قرآن گفته تیمم کنین بر سعید، و ما هم خوب تفصیلا موضوع اون لی سعید را نمیدانیم. خب شن یک فردی از وجه الارضه، نگفتیم وجه الارض مفهومی کلیه، یک فردش شنه، یک فردش گله، یک فردش سنگه، یک فردش آجره، یک فردش آهکه و همینجور الا ماشاءالله. ما شن را که یک فردی از افراد وجه الارض این موضوع قرار میدیم، ببینیم که آیا سعید بهش حمل میشه یا نه. اگر دیدیم حمل شد گفته شد از شن سعیدون، اون وقت چی کش میکنه؟ چی گیریمون میاد دستمون؟ آه؟ همینجا خوب دقت کنین که گفتم در سوم دو جهته. به یک جهت این علامت حقیقت و مجاز میشه. چرا؟ برای اینکه همین که گفتیم از شن سعیدون، میفهمیم که شنم موضوع اونلهی سعید نیست، ولی از افراد موضوع اونلهی، یعنی موضوع اونلهی سعید عام خاک و اینها را هم شامله، از جمله شن را هم شامله. پس این مقدار ارتباطی با وضع پیدا میکند، علامت حقیقت و مجاز این مقداره که حال یک فرد را بر ما مشخص کرد، فهمیدیم که این از افراد موضوع اونلهی سعید هست. اما اگر صحت حمل نداشت، دیدیم که گفته نمیشه در عرف از شن سعیدون، خب میفهمیم که موضوع اونلهی سعید کوچیکه، شاید تراب خالص باشه یا یک دو سه تای دیگر را هم شامل باشه. غرض علا کل شن داخل در موضوع اونلهی سعید نیست. از این جهت پس از علائم حقیقت مجاز شد یا نشد؟ این یه جهت که در این قسمت گفتم از علائم حقیقت و مجازه. اما اون که گفتم از جهتی دیگر مربوط به علامت حقیقت و مجاز نیست، به ارائه اینه که اصل موضوع آن را ثابت نمی کند، فقط یه داره نسبت به شن ثابت می کنه. اصل موضوع اون لی سعید رو ثابت نمی کنه که آیا موضوع اون لی سعید مشخصا چیه، فقط می دانیم که شن از موضوع اون له هست. حالا موضوع اون له چه مقداره؟ خیلی زیاده، خیلی کمه، اونایش رو نمی دانیم. فقط می دانیم که شن از موضوع اون لی سعید هست یا نیست. پس به این لحاظ دوم مربوط به علامت حقیقت و مجاز نیست، یعنی موضوع اون را مشخص نمی کنه دست ما بده، معین کنه که اینه، نه کم نه زیاد از این، این مقدار تعیین نمی کنه. ولی حال اون فرد را که موضوع قرار دادیم نسبت به موضوع، موضوع اون را تعیین می کنه که این موضوع از افراد موضوع اون له هست یا از افراد موضوع اون له نیست. پس حمل سوم چه شد نتیجه که آقایان گیر کردن؟ از یک جهت ارتباط دارد، یعنی حال اون مصداق را مشخص می کند که از افراد موضوع له هست یا از افراد موضوع له نیست، این مقدار از علامت حقیقت و مجاز هست. ولی از جهت این که تمام موضوع له را مشخص کند، تمام مصادیقش را نه، تمام مصادیق را مشخص نمی کند، این مقدار ارتباط به علامت حقیقت و مجاز دارد. اینو بخوانیم تا برسیم کجا. سبم نجعل موضوع القضیه، موضوع قضیه شن را قرار میدهیم، احد مصادیق المعنى المشکوک وضع اللفظ له، یکی از افرادی معنایی را که شک داریم وضع شده لفظ سعید برای اون معنا، اون معنای کلی که ما شک داریم چیه در موضوع لی سعید، آیا مطلق وجه الارض مطلق روی زمین سعید گفته میشه یا نه خاک خالص. اصل شک ما در موضوع اون لی سعید اینه، آیا موضوع اون لش مطلق وجه الارض یا خصوص تراب خالصه، این اصل شک ما در موضوع اون. حالا که ما موضوع قرار میدیم، مطلق وجه الارض رو موضوع قرار میدیم یا شن را؟ شن یکی از مصادیق وجه الارض هست یا نه؟ ولذا میفرماید که قرار میدیم موضوع قضیه احد مصادیق، یکی از مصادیق وجه الارض. کدوم وجه الارض؟ اون معنای یعنی اون وجه الارضی که المشکوک وضع اللفظ له، شک داریم که لفظ سعید برای وجه الارض وضع شده یا برای مطلق وجه الارض وضع نشده. یکی از افراد وجه الارض چیه؟ شنه. یکی فرد دیگرش چیه؟ سنگ. یک فرد دیگرش چیه؟ آجر. یکی دیگرش مثلا خواب. همینا، اینا همش از افراد وجه الارض، اینها چیزایی روی زمین گفته میشه. خب یک فرد را موضوع قرار داده، لا نفس المعنى المذکور، نه کلیه معنا را موضوع قرار بدهیم، به خلاف قسم دوم. در قسم دوم حمل موضوع ما چی بود؟ کلی بود، احسن، یعنی تمام معنا بود. اما در اینجا موضوع ما چیه؟ یک فردی اون معنای مشکوک ها، معنای مشکوک وجه الارض، شک داره موضوع لش هست یا موضوع لش نیست. یک فردی وجه الارض چیه؟ شنه این ما موضوع قرار میدیم در قضیه لا نفس المعنی. ثم نجرب الحمل، تجربه میکنیم حمل را، ببینیم سعید بر این شن حمل میشود یا اینکه حمل نمیشود. ثم نجرب الحمل، تجربه میکنیم حمل را. و ینحصر الحمل فی هذه التجربه بالحمل الشایع فقط و منحصره حمل در این صورت، بله در این تجربه، یعنی در این صورت به حمل شایع. این چرا حمل شایع حمل اولی و ذات حساب نمیشه؟ چون که موضوع ما فرده، فرد که هیچ وقت با مفهومی کلی یکی در مفهوم خود یکی نمیشود. از این جهت به خلاف صورت دوم الانسان و کاتبون ممکن بود که حمل اولی و ذاتی باشد و ممکنه که حمل شایع و صناعی باشد، چون هر دو طرف کلیه ها. فا این صح الحمل، اگر صحیح شد حمل در این قسم سوم، صحیح باشد حمل چی جوری باشد؟ یعنی میگیم اشن سعیدون، اگر صحیح شد حمل علم منه، دانسته میشود از این حمل. چی دانسته میشود؟ اینجاست که اون دو جهت رو عرض کردم به شرط آقایان ملتفت باشن، و اگر ملتفت نباشه تقصیر من چیه؟ علم حال المصداق، حال مصداق فهمیده میشه، نه حال تمام موضوع له. حال تمام موضوع له سعید رو ما نمیدونیم که بعد از شن چند چیزی دیگر را شامله، فقط حال شن فهمیده میشه که آیا از موضوع له سعید هست یا از موضوع له سعید نیست. اینه که گفتیم دو جهت داره، به یک جهت علامت حقیقت و مجازه نسبت به چی؟ نسبت به شن، اما نسبت به افراد دیگر مثلا سنگ معدنی فرض فرمان یا گل، ترابی که خس شده گله، آیا به گل تیمم جایزه یا نه؟ به اون نمیدونه، باید اون دوباره حمل کنیم، اونم از راه حمل. و الا حمل بر شن ثابت نمیکنه که پس موضوع لش گلم شامل میشود، فقط به خصوص این فرد و این مصداق حال موضوع لش معلوم میشود. این مقدار ارتباط داره. چقدر زیبا بیان کرده ایشان، علم منه از این صحت حمل دانسته میشود. چی دانسته میشود؟ تمام موضوع لی سعید دانسته میشد یا نه فقط یه دانه فردش فهمیده میشه؟ حال المصداق، حال شن معلوم میشه. از چه جهت حال شن معلوم میشه؟ من جهت کونه، بودن این شن مثلا احد المصادیق، یکی از افراد حقیقی برای موضوع لی لفظ سعید. حال لفظ سعید موضوع لش بقیهش چیه نمیدونیم، اما فقط میدونیم که شن داخل موضوع لی سعید هست. اون وقت در رساله ایمان چی جور می نویسیم؟ اگر نوبت تب برسه ها، چاپخانه نوبت باشه، در رساله ایمان می نویسیم که تیمم هم بر خاک جائزه و هم بر شن جائزه، چون که باسه تبادر فهمیدیم که بلی شن داخل در موضوع انله سعید است، و خدا هم در قرآن فرموده که تیممو فتیممو سعیدن طیبا. این مقدار حال موضوع انله معلوم. سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور، حالا که صدق کرد اتحادی در وجود دارد، سواء این که اون معنا نفس معنای مذکوره، معنای این لفظ یعنی در مفهومم با اون یکیه یا در مفهوم با او یکی نیست، فقط در وجود خارجی از افراد موضوع لیه و الا در مفهوم نه، مثلا مفهومش چیزی دیگره. سواء كان ذلك المعنى، اون معنایی که ما بعد یکی از افرادش را ما موضوع قرار داده بودیم، نفس معنای مذکوره یعنی وجه الارض این معنای سعیده، یا وجه الارض یک فردی از افراد معنای سعیده، مثلا معنای سعید به قدر عامه که هم روی زمین را شامل هم روی آسمان را، مثلا وجه الارض و وجه السما را سعید میگه. ولیکن با سه حمل شن ما فهمیدیم که وجه الارض موضوع لی سعید هست. حالا علاوه بر وجه الارض چیزای دیگر را هم شامله یا شامل نیست، میگه اونا را نمیدونیم. نفس المعنى او غیره، یا غیرش باشد، ولیکن المتحد معه وجودن، ولیکن در وجود خارجی با موضوع لش یکی شده باشد. کما یستعلم، هم حال فرد معلوم میشه و هم فل جمله حال موضوع لی سعید معلوم میشه. چه مقدار حال موضوع لی سعید معلوم میشه؟ یعنی از نگاه زیق و سعش این مقدار میفهمیم که موضوع لی سعید خیلی زیغه مختص خاک خالصه یا نه یه مقدار عمومیت داره که حتی شن را هم شامل، این مقدار حال موضوع آن لم بر ما دست میاد. کما یستعلم منه، استعلام میشود از این حمل حال الموضوع له، منتها نه با طول و تفصیلش که چند فرد داره، بلکه به نحو چی؟ به نحو فل جمله موضوع له سعید به دست ما میاد. من جهت شمولهی لذالک المصداق، چون که اگر شن را شامل شد میفهمیم که موضوع لهش گشاده، اگر شن را شامل نشد حمل درست نبود، میفهمیم که موضوع له کوچیکه. اما چی مقدار کوچیکه؟ دیگه با خصوصیاتش به دست ما نمیاد. آقا میخنده. بل قد یستعلم منه تعیین الموضوع له، گاهی بالاتر از این اصل موضوع له هم از این حمل به دست ما میاد، از این حمل سوم. چجوری به دست میاد؟ مثل ما اذا کان شک، زمانی که بوده باشد شک، فی وضعهی، در وضع اون لفظ، لمعنا عام او خاص، در همین مثالی که عرض کردم در سعید، امر سعید در لغت عرب دائر بین چیه؟ دو مطلب دیگه، ده مطلب که درش احتمال نمیره، دو مطلب احتمال درش. کدام دو مطلب اگر فهمیدین؟ یا مطلق وجه الارض موضع اون لشه، یا این که خاک خالص. اگر دیدیم شن حامل شد، بر شن حامل شد، چی بعد از این ما میان؟ میفهمی که مطلق وجه الارضه، برای اینکه این احتمال که موضع اون لش خاک و شن باشد بقیه را شامل نشود، همچی احتمالی وجود ندارد. اگر شن را شامله پس حتما موضوع آن لش عام، اگر شن را شامل نیست حتما موضوع آن لش خصوص خاک خالصه. این حال موضوع آن لم گاهی به دستمون میاد، فی وضعه لمعنا عام او خاص، کلفظ سعید المردد. خب این چجوری مردده؟ گاهی اصلا نمیدانیم، شاید آسمان و زمین را سعید بگوید. خب در اینجا اگر حمل کردیم بر شن، این دیگر موضوع له را بر ما مشخص نمی کند، ولیکن گاهی امرش طوریه که امر دایر بین دو تا احتماله، بقیه احتمالات را یقین داریم که وجود ندارد. اون دو تا احتمال کدومه؟ یا خاک خالص یا تمامی روی زمین. و وقتی حمل شد بر شن، شن خاک خالصه یا نه؟ خارج از خاک خالصه، خارج. پس می فهمی که موضوع له سعی چیه؟ مطلقی وجه الارض مشخصا دست ما میاد، تمام موضوع له. فلفظ سعید المردد بین ان یکون موضوعا لمطلق وجه الارض، بعد شده یا برای مطلق وجه الارض یک احتمال، او لخصوص التراب الخالص، خاک خشک به اصطلاح. فاذا وجدنا صحت الحمل، وقتی که ما پیدا کردیم صحت حمل را، صحت حمل یعنی چی؟ واو تفسیر یعنی و عدم صحت سال، دیدیم که اشن صحت سال نداره، بلکه گفته میشه اشن سعیدون. و وقتی اینجوری شد بالقیاس الى غیر تراب الخالص، نسبت به غیر تراب خالص که شن باشد، مثلا من مصادیق الارض، اونایی که از مصادیق روی زمین گفته می شود، یعلم بالقهر، یعنی قهرن موضوع له مشخص میشه، به دست ما میاد. موضوع له چی میشه؟ مطلق مطلق. چون این احتمال، یا احتمال این بود یا احتمال هم تراب خالص بود، وقتی دیدیم تراب خالص قهرن معین میشه که پس موضوع له چیه؟ مطلق وجه الارض. حاکم چی آقا؟ عرف، عرف لغت. نه همون اجماع ارتکاز ما میفهمه حمل را، حاکم معیار و میزان در شناخت صحت حمل. میفرمایین اینه، میفرمایین ارتکاز خودمون. مثلا الان خیلی چیزا داریم، مثلا فرض فرمایید که لفظ فرش را در یه چیز دیگر استعمال کنیم، خود ما قبیح میدانیم یا نه؟ عرفا پس همون حاکمش خود ما، فهمی خود ما، استعداد خود ما، چون لسان مادری ما. بلی اگر ما با این لغت آشنا نباشیم، نه برای ما هیچ ارزشی نداره، یعنی ما نمیتونیم تشخیص بدیم. اما اونی که از اهل لغت حمل و عدم حمل را خودش تشخیص میدهد. نه ما، نه خاک، نه سعید، این باید در لغت عرب باشه، اونا تشخیص میده، نه ما. ما که از اهل لغت عرب نیستیم. آقا در استعمالات عرب ببینین سعید چرا میگه، چون مثال به لفظ عربیه و بنده و جناب عالی هم که از اون لغت فل جمله چیم؟ محرومیم. از این جهت بله، باید از اونها سوال کنیم که حمل میشه یا نه. یعلم بالقهر تعیین وضعه لعموم الارض و ان لم یصح الحال و این طرف صحت هم نیست. اما اگر دیدیم که گفته نمیشه اشن سعیدون و اگر اینجور شد چی میشه و صحت سال اگر هم صحیح نبود چیه؟ یعنی قلبش صحیحه. علم بازم به حال موضوع الله فایده داره ها. علم انه یعنی این شن یعنی این احد المصادیق وجه الارض لیس من افراد الموضوع الله از افراد موضوع الله سعید نیست. خب اگر شن از افراد موضوع الله سعید نیست موضوع الله سعید چی میشه؟ چون از اول گفتیم احتمال بین دو چیزه یا تراب خالص یا مطلق وجه الارض. اگر مطلق وجه الارض بودی که حتما شنم سعید گفته میشد. حالا که شن سعید گفته نمیشه معلومه که موضوع الله چیه؟ خاک خالص. موضوع الله به دست ما میاد از راه انعام و مصادیق الحقیق و اذا کان قد استعمل فيه اللفظ. خب حالا که موضوع لش نیست اگر احیانا سعید در شن استعمال میشه میفهمیم که فل استعمال یکونو مجازا اما فيه رأسا یا در خصوص شن ابتداعا مجازا استعمال شده یا نه سعید در مطلق وجه الارض مجازا استعمال شده. یکی از افراد مطلق وجه الارض چیه؟ شنه. یا در معنای عام که اون معنای عام یشمله این فرد و مصداق را و یا امه. خب تا اینجا معلوم شد حمل چند قسم شد آقا؟ سه قسم. کدامش علامت حقیقت شد؟ اول که علامت حقیقت شد، دوم که گفتم اصلا ارتباط به علامت حقیقت و مجاز ندارد، سوم فقط حال ما حال اون فرد را از نگاهی که موضوع له هست یا از افراد موضوع له نیست حال فرد را بر ما مشخص می کند و احیانا موضوع الله را هم به دست ما می دهد و احیانا هم نمی دهد. تنبیه هم. خب اشکال دور کجا شد؟ دیروز در تبادر اشکال دور بود. آیا در صحت حمل هم اشکال دور میاد یا نمی فرمد؟ بله اینان. خب منی که اصلا معنای سعید را بلد نیستم بر چی می توانم حمل کنم؟ می توانم حمل کنم بر چیزی یا نه؟ منی که اصلا علم به موضوع الله سعید ندارم، صحت حمل توقف دارد بر علم به موضوع الله. و از اون طرف شما گفتین علم به موضوع الله توقف دارد به چی؟ به صحت الحمل. و ایشو چی؟ دورم که محاله. پس صحت حمل از علائم حقیقت و مجاز باشد اینم محاله. این عین اشکال مثل اشکالی که در تبادر بود. جوابش هم همون جوابه. میگیم که نه درست هر دو مطلب را قبول داریم، هم میگیم صحت الحمل توقف داره بر علم به موضوع الله. منتها کدام علم به موضوع الله؟ علم اجمالی ارتکازی به موضوع الله. و هم بله علم به موضوع الله از صحت حمل پیدا میشه. اون کدام علم که پیدا میشه؟ علم تفصیلی به موضوع الله. ان الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه اشكال اون دور هنا ايضا یا هنا ايضا در اینجا یعنی در علامت دوم. خب جوابش چیه؟ والجواب انه از اشکال دور در اینجا نفس الجواب هناك، نفس جوابی است که در تبادر گفتیم که خلاصش همون علم اجمالی و علم تفصیلی بود. لان صحت الحمل. خب میگه چرا اصل اشکال اینجا میاد؟ چرا اشکال دور اینجا میاد؟ میفرماید بدیهیه، منی که میخوام لفظ را برای یک چیزی حمل کنم غیر از اینه که معنای لفظ را بدانم حمل کنم یا ندانم حمل کنم. اگر ندانم میتونم حمل کنم؟ نمیشه حمل کرد. لأن صحت الحمل و صحت السلف انما هما لفظ خوش که نمیشه حمل شود. لفظ به چی اعتبار حمل میشود؟ به اعتبار معنا حمل میشه، نه به اعتبار مجرد لفظ. لفظ به ما هو لفظ که از مقوله کیف مسموع پف میشه در هوا میره، یا چیزی ندارد، نه محموله نه موضوع. اونی که محمول موضوع چیه؟ معنای این لفظه. میگیم زید خورد، لفظ زید میخورد یا معنای زید میخورد آقا؟ یا میگم که حضرت عالی عالمین، این لفظ حضرت عالی عالمه یا جناب عالی عالمین آقا؟ میگه هر دو تا عالمه، هم من عالمم هم حضرت عالی میگه عالم. انما هما این حمل و سلب هر دو تا به اعتبار ماست. ما یعنی معنا، اون معنایی که برای لفظ است که بیان اون ما چی باشد؟ من المعنى المرتكز، اون معنایی که ما به ارتکاز میدانیم ولی فعلا بایگانیه در خزینه ذهنمان، فعلا بهش التفات نداریم. مثلا اجمالا در خزینه نفس ما هست معنای سعید، میدانه خود خاک یقینا سعید هست، ولی محدودش را تفصیلا نمیدانیم. خب وقتی ندانیم میتوانیم سعید را حمل کنیم یا نمیتوانیم؟ چون میدانیم که الجمله معناش را میتوانیم حمل بکنیم من المعنى المرتكز اجمالا. خب وقتی اینجوری شد، علم اجمالی ارتکازی آمد در میان، فلا این فا نتیجه ها نتیجهش این در میاد، فلا تتوقف العلامه، توقف ندارد علامت. علامت چه بود؟ صحت الحمل. این صحت حمل توقف ندارد بر علم بر موضوع الله الا علم اجمالی ارتکازی، الا على العلم الارتکازی بالموضوع له. و اما اون علمی که بعد از حمل پیدا میشد به موضوع الله، اون کدام علمه؟ و ما يتوقف على العلامه، اونی که توقف دارد بر علامه. توقف دارد بر علامه یعنی چی؟ سید یعنی چی؟ تا حمل کنم بر یه چیزی. خب من چیکار کنم؟ خب من دیگه نمیتونم خودم حمل کنم، چیکار کنم؟ منتظر بمانم که پهلوی عربها در چه حمل میشه. پهلوی عربها در هر چه حمل شد، من فارس کش میکنیم که موضوع الله این مثل تبادر دیگه، نسبت به تبادر خوبه. و اما الجاهل بها، و اما جاهل به لغت، فیرجعو الى اهل لغت، رجوع به عرب ها می کند در صحت حمل و صحت سلب و عدم ها کت تبادر. این هم نسبت به جاهل، پس نه نسبت به جاهل دور لازم میاد و نه نسبت به عالم. اما نسبت به عالم چرا دور لازم نمیاد؟ چون که علم اجمالی داره نه علم تفصیلی. علم تفصیلیش بعد از تبادر و حمل پیدا میشه. این نسبت به عالم باللغه. و اما نسبت به جاهل هم دور لازم نمیاد. چرا؟ چون که علم جاهل به موضوع الله از تبادر و حمل پیدا میشه. اما علم به تبادر و حمل از کجا پیدا شده؟ اون که خود اونها داشتن، خودشون اهل لغت و صاحب کتاب بودن، اونها دیگر از تبادر علم پیدا نکردن. خب اینم دو تا علامت. این دو تا علامت مهمه و همه علما قبولش دارن. میرسیم به علامت سوم. یه علامت چهارم پنجمی هم داره، ولیکن اونا از بس که ضعیف اونا رو آقایان متعرض نشدن. خب بذاره چند تا از اون علامات غیر ممیزه هم که علما فعلا متذکر نیستن اونها رو هم عرض کنم. بعضیا گفتن علامت حقیقت و مجاز اینه که در کتاب لغت آقایان دیدن مصباح اللغت، نمیدونم بله اون چیه، اساس اللغه، مصباح اللغه، اینها اون کتب لغت قدیمه ها، نه المنجد که از روی اونها اخذ شده، اصل کتبه که در لغت از اولین بار نوشته شده. گفتن اونجا مشخص معنای حقیقی و مجازی. چجوری مشخصه؟ گفتن هر کدوم رو اول ذکر میکنه، لفظ رو که میخواد معنا کنه، دیدین کتب لغت را چند تا معنا برایش ذکر میکنن. گفتن علامت حقیقت و مجاز اینه، اون که اول ذکر کرده اون معنای حقیقیه، اون که دوم و سوم ذکر کرده چیه؟ معنای مجازیه. و خب آقایان میدونن که این خیلی ضعیفه، این قول نمیشه به این اعتماد کرد. چرا؟ برای اینکه بس لفظ 10 تا معنای حقیقی داره. لفظ این چند تا معنای حقیقی دارد؟ ها؟ 70 تا. پس اگر این علامت علامت باشد، بس یکیش رو معنای حقیقی بدونیم، بقیه رو معنای مجازی. پس این که اول ذکر کردن و آخر ذکر کردن نه علامت حقیقته نه علامت مجازیه. این یه علامت که این علما انداختن ها، از بس ضعیف بود قابل تذکر نبود اصلا. دوم گفتن هر کدوم معنای حقیقیه با خط قرمز می نویسن و هر کدوم معنای مجازیه با خط سبز می نویسن، آبی. خب این درسته یا نه؟ خب آقایانی که با لغت سر و کار دارن می بینن که این معنا هم درست نیست. برای چی؟ برای اینکه خیلی جا اصلا کتاب لغت اصلا خط قرمز نداره. خیلی ها اونایی هم که دارد گاهی معنای حقیقی رو با خط قرمز می‌نویسن، گاهی هم معنای مجازی رو با خط قرمز می‌نویسن. این دو تا علامت. اینم که تمام شد راست به کارش، چون ایام تعطیل ها اینا رو باز به دست فراموشی بسپاریم. سومین علامت تنسیس اهل لغت. خب این خوبه تنسیس اهل لغت، ولی به شرطی که این صغرا داشته باشه. کبرایش خوبه. اگر وازع لغت عرب تصریح کرد که این معنا مجازی بقیهش معنای این معنا حقیقی بقیه معنای مجازی، این برای ما قبوله یا نه؟ یا شکی نیست که قبوله، ولیکن همچون چیزی ما در کتب لغت پیدا نکردیم. یعنی اهل لغت تصریح نکردن که این معنا معنای حقیقیه یا این معنا معنای مجازیه. برای اینکه وظیفه اهل لغت این نیست. وظیفه اهل لغت چیه؟ فقط موارد استعمال را میخوان بیان کنند که لفظ رجل در چند چیز استعمال شده، اما کدامش حقیقیه کدامش مجازی، اینا وظیفه اهل لغت نیستن تا بیان کنند. پس این سه تا علامت به درد ما نه. خب چند تایی دیگر مان؟ این دو تا بود که گفتم خوبه ها. سوم هم که گفتن خوبه کدومه؟ اضطراد و عدم الاضطراد. اینم طرفینیه، خوب متوجه باش. اضطراد علامت چیه؟ حقیقت. عدم الاضطراد علامت چیه؟ علامت. ولی تا هنوز قسم حضرت عباسی معنای اضطراد را بلده میانه؟ خودمانی ها نکیره. این اگر الان آمد سوال کرد که قل معنا الاضطراد، میتوانیم از عهدهش بیرون بیاییم یا نه؟ معنای اضطراد چیه؟ شیوع داشته باشد. نشد آقا. و اگر شیوع معنا یاد دارین که این نشد، اضطراد گیر میکنیم. این اولین بنبسته. یعنی چی؟ ما هو الاضطراد. میگه اضطراد علامت حقیقته. گفتن اضطراد، خوب توجه کنیم، استعمال لفظ در یک موردی با یک خصوصیتی که در هر جا و در هر مورد دیگر اون خصوصیت باشد، این لفظ استعمال میشه. مثلا حیوان مفترس، عسل در حیوان مفترس در یه مورد من استعمال کردم، گفتم رأیتو عسدن، چون در باغ وحش رفته بودم شیری آفریقایی را دیده بودم مثلا، و در شیری آفریقایی عسد را استعمال کردم. خصوصیت این استعمال چیه؟ در یه حیوانی دمداری که اکبر حیوانات درنده هست من استعمال کردم با این خصوصیت. یعنی این حیوان هر جا باشد شما میتوانید استعمال کنین، اون آقا میتوانه استعمال کند، در اروپا میشه استعمال کرد، در امریکا میشه استعمال کرد. این معنای اضطراد. اینه گفتن علامت چیه؟ علامت حقیقته. اما در مجاز اضطراد نیست، برای که ما میبینیم لفظ اسد در یه موردی در رجل شجاع استعمال، در رجل استعمال شده منتها به مناسبت شجاعت، و حالا که در بقیه رجل ها میبینیم اضطراد ندارد. پس از این میفهمیم، از این که اضطرادی در رجل ندارد میفهمیم که اسد اگر در رجل استعمال میشود باید این استعمال چی باشه؟ خوب توجه کن، خواب نری، باید این استعمال مجازی باشه. اینه گفتن علامت سوم برای حقیقت و مجاز. خب آقای ضعف این حرف رو فهمیدن، در کجایش بود ضعف؟ بله ضعفش از بس زیاد بود اصلا متوجه نشدین. احسن، باریک الله. معلومه در معنای حقیقی همونطور که لفظ اضطراد دارد، من که در حیوان مفترس استعمال کردم، شما میتونین اسد رو در حیوان مفترس استعمال کنین، درسته؟ با خصوصیت، با حفظ خصوصیت. خصوصیتش همون حیوان دمدار درنده به نام شیر مثلا. خود در معنای مجازی هم اضطراد دارد. کجا معنای مجازی اضطراد ندارد؟ شما گفتین در رجل یک جا استعمال میشه، جای دیگر استعمال نمیشه. ما میگیم در رجل با خصوصیت. خصوصیتی چیه؟ هر جا رجلش جا باشد آیا اسد درش استعمال میشه یا نه؟ آقا من استعمال کردم صحیحه، شما نمیتونی استعمال کنی؟ پس اضطراد داره. شما میتونی استعمال کنی، اون آقا میتونه استعمال کنه، اینجا میشه استعمال شود، فردا میشه استعمال شود، امروز میشه صحیحه استعمال شود. پس معلومه هم در معنای حقیقی اضطراد دارد لا، و هم در معنای مجازی. نه اضطراد علامت حقیقته و نه عدم اضطراد علامت مجازه. این میره پی کارش. تا اینجا علائم حقیقت و مجاز رو هم تمام کردیم. چی اعتراض نداره؟ مثلا اعتراض نداره؟ خب
با احترام باشه، میگم شیر بیاید مثلا، خب اعتراض نداره.
آمدن چی مناسبت با شجاعتش داره؟ وقت قهر در جنگ، بله در جنگ وقتی حمله میکند به دشمن، در اون وقت میتوانی بگو شیر بیا؟ بله خیلی هم خوبه، تعریف میشم هست، درسته. اما آمدن به شیر چی ارتباط داره؟ از شیر که جناب عالی بهتر میایی، بهتر را میری. هر جا مناسبت دارد، قرینه میخواد، مقام میخواد. رأیتو اسدن یرمی، میگه یه شجاعی را دیدم تیر میاندا برای تیر زدن. آقای اسد بود، آقای اسد، نه حافظ الاسد، آقای اسد. العلامة الثالثة الاضطراد، علامة السبوم اضطراده. و ذکروا من جمله علامات الله و ذکروا، این که ذکروا میگه چی؟ فرق کرد اینجا موقف مؤلف با اون دوتای دیگر، دوتای دیگر را نسبت به ذکروا نداد ها، که علما گفتن، یعنی من قبولش ندارم. معلومه که خود آقا هم قبول داشت تبادر و صحت حمل را، اما سوم را خودش قبول ندارد. یا اونجا هم گفته بود ذکروا، خیلی خوب گوش کن، حالا بعدش، حالا بعد میاد. و ذکروا من جمله علامات الحقیقت والمجاز الاضطراد، اضطراد را، اضطراد یعنی چی؟ الان معنا کردم، فراموش کردین درسته؟ و عدمه، عدم اضطراد را علامت مجاز ذکر کردن. فالاضطراد علامت الحقیقه، معنای اضطراد را دوباره تکرار میکنم متوجه باشید، اضطراد یعنی یه لفظی در یه موردی اگر استعمال شود روی یک خصوصیتی در هر جا اون خصوصیت باشد، این لفظ صحیح استعمال بشه. من اگر در حیوان مفترس اسد را استعمال کردم، در تمام موارد میشه کسی دیگرم استعمال کنم. من فردا هم میتوانم استعمال کنم، پس فردا هم میتوانم استعمال کنم، شب باشد، روز باشد، شما باشین، آقای دیگر باشه، همه کس میتواند استعمال کنه. اینو میگن اضطراد داره این استعمال. و عدمه علامت المجاز، و اما عدم اضطراد علامت مجاز. من اسد را در رجل، در رجل در یه مرد استعمال کردم، اما شما نمیتونید در یه مرد استعمال کنین، پس معلومه که استعمال من استعمال چی بوده؟ مجازی بوده. اینو میگن عدم اضطراد. و معنی الاضطراد ان اللفظ لا تختص، اختصاص ندارد، صحت استعماله، صحت استعمالش بالمعنى المشکوک، اون معنایی که شک داره موضوع لش هست یا موضوع لش نیست، بله، به مقام، به یه مقام اختصاص نداره که من میتوانم استعمال کنم اما حضرت عالی نمیتوانین استعمال کنین، یا من امروز میتوانم استعمال کنم اما فردا در اون معنا استعمال نمیتوانم. اینه میگن به مقام دو. ولا به صورت دون صوره، در صورتی که مثلا اسد یعنی اون حیوان مفترس اگر فاعل واقع شود، مثلا ما ممکنه اسد را درش استعمال بتوانیم، اما اگر مفعول واقع شد، مفعول به رأیت و اسدن، اینجا دیگر اسد را در حیوان مفترس استعمال نتوانیم. اینه میگه به صورت دون صوره، نه، معنای حقیقی اینه که در همه جا اضطراد داره، همون طوری که در صورت فاعل باشه شیر، مثلا شیر این کار را کرد، لفظ اسد را درش استعمال میکنیم، اگر مفعول به هم باشه چی؟ درش استعمال میکنیم، همون طوری که مبتدا واقع شود استعمال میکنیم اسد را، اگر خبرم باشد اسد درش استعمال میکنیم. اینه میگن اضطراد داره، اختصاص به یه مقامی دون مقامی نداره. کمالا اختصاص به مساقین دون مساقین، شیرم اون حیوان درنده چه افریقاییش باشه اروپاییش باشد، همش را اسد میگیم، به این فرد، به اون فرد، به اون فرد، به تمام افراد حیوان درنده لفظ اسد استعمال میشه. اینه میگن اضطراد. و عدم اضطرادم که تعرف الاشیاء به ازدادها، عدم اضطراد چیه؟ اینه که در یک مورد، در یک مقام استعمال صحیحه، ولیکن در مقام دیگر میبینیم که استعمال صحیح نیست. و صحیح، صحیح در مطلب اینه، ان الاضطراد لیست علامت للحقیقه، علامت برای حقیقت نیست. چرا نیست؟ لان صحت استعمال لفظ فی معنا، صحیح بودن استعمال لفظ در یه معنایی، منتها این معنا عامه یا با خصوصیته، توجه کنید اینجا خوب، استعمال لفظ در یه معنایی، فرض کردیم اسد را در رجل شجاع، در رجل، ولیکن نه هر رجلی، بلکه با در کدوم رجل؟ بما له من الخصوصیه، اون خصوصیتی که در رجله، اون خصوصیت چیه؟ شجاعت. اگر یه بار در رجل شجاع استعمالش صحیح باشد، 1,000,000 بار هم استعمالش صحیح هست، پس معلوم اضطراد دارد. شما گفتین در مجاز اضطراد نداره. صورت مرتن واحده اگر صحیح باشد، تستلزم و صحته دائما، 1,000,000 بار هم استعمال کنی صحیح دائما، سواء کان حقیقتا، لفظ اسد را در حیوان مفترس اضطراد داره، اما مجازن، بازم لفظ اسد در رجل شجاع اضطراد داره، با این که مجازه. فالاضطراد لا یختص بالحقیقه حتی یکون علامتا لها، تا اینکه این اضطراد علامت برای حقیقت باشه. نتیجهش این شد که که اضطراب لازم اعمه والاعم لا يدل على الاخذ باحد من الدلالات الثلاثه. حاشیه خوندین این عبارت خیلی معروفه ها، علمای منطق میگه الاعم لا يدل على الاخذ باحد من الدلالات الثلاث. اگر گفتم حیوان را دیدم، حیوان عامه، این که گفتم حیوان را دیدم این به هیچ معنی دلالت ندارد که خصوص انسان را دیده. ممکنه بقر را دیده باشه، ممکنه یه غنم را دیده باشه. اینجا هم اعتراض هم در حقیقته و هم در مجاز. پس اعتراض نسبت به حقیقت عامه یا نه؟ عام. خو از ام لازم عام کشف از ملزوم خاص نمی کند، دلالت بر ملزوم خاص نمی کند. خب این تمام شد، رسیدیم به اصول لفظیه، کم کم داریم به اصل مسائل اصول نزدیک می شویم. و چون که ایام تعطیل نزدیک شده، امروز انشاءالله با اجازه آقایان و حضرات مباحثه ایمون رو تعطیل می کنیم و از همه برادران عزیز و محترم و انقلابی و متعهد من جدن و جیدن التماس دعا داریم که هنگام دعا، البته التماس دعا هم طرفینی باشه ها، هیچ کی کسی بله بقیه را فراموش نمی کنیم و در ایام تبلیغ هم کاملا مواظبت می کنیم که بله کون و دعا تن لناس چجوریه؟ احسن، خدا انشاءالله به همه توفیق. بعد از محرم روز 17 روز دوشنبه انشاءالله در شروع می شود.